من محمد علی رجایی، نویسنده داوود بختیاری دانشور، راوی محمد رضا لبی، صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده مجید میرزایی. محمد علی بی توجه به میرزا از کنارش گذشت. تصمیم گرفته بود اعلامیه ها را برساند. نرسیده به در خانه در باز شد. روحانی منتظرش بود. ساک را پرت کرد طرفش و پا گذاشت بدویدن. سر کوچه ایستاد، نفس تازه کرد. چشم چرخاند، میرزا را ندید. لباسش خیس از عرق بود. کسی دست انداخت دور گردنش. مرد دیگر دستهایش را از کتف کشید و دست بند زد. مردم کوچه دورشان کردند. یکی از مردها فریاد کشید: متفرق شین، خرابکاره. هلش دادند. مرد چنگ انداخت تو استخوان‌های محمد علی. صدای ماشین آمد. جلو پایش ترمز زد. شیشه هایش دودی بودند. هل دادنش داخل.
من که کاری نکردم. من داشتم میرفتم مدرسه.
تو گفتی و ما هم باورمون شد. چشاشو بابا. مشتی کوبیده شد رو گردنش. پیشانیش چسبید به پشتی صندلی جلو. همان طور ماند. فکر کرد از او که مدرکی ندارند. سعی کرد آرام باشد. ماشین ترمز کرد. در باز شد. هلش دادند پایین. دو زانو کوبیده شد به زمین. از وسط دستبند گرفتند، کشیدند، بلندش کردند. دهان باز کرد فریاد بکشد. درد و فریاد را توی سینه زندانی کرد. داخل ساختمان شدند. فقط صدای ساییده شدن کف کفش به گوش می‌رسید. در یکی از اتاق‌ها با جیرجیر لوله‌هایش باز شد. هلش دادند داخل. صدای کشیده شدن پایه‌های آهنی صندلی آمد. پرتش کردند روی صندلی. چنگ انداختند به پارچه روی چشمهایش. نور تیزی چشمهایش را چنگ زد. نور فقط او را زیر نظر گرفته بود. کسی با قدم‌های سنگین و شمرده داخل شد. خودش را انداخت روی صندلی. محمد علی چشم تیز کرد. مرد را ندید، ولی فهمید بازجوست. سعی کرد حواسش را جمع کند. باید محکم جواب می‌داد. در کوبیده شد به هم.
اسم و فامیل؟
محمد علی رجایی.
تو ساک چی بود؟ اصلا ساکو چیکار کردی؟
ساکی نداشتم. میرفتم مدرسه. معلمم تو قزوین. از تهران میام.
بازجو با حرص میز کوچک را کشید زیر آرنجش. زل زد تو صورت آرام محمد علی. فکر کرد او به آن سادگی ها حرف نخواهد زد. مشت کوبید روی میز. چرا از دست مامورا فرار میکردی؟
فرار نمیکردم. دیرم شده بود.
پس اینطور. خیلی خوب. تا حرف نزنی همینجا مهمون ما هستی.
در باز شد. مردی قد بلند و چهار شانه ایستاد پشت سر محمد علی. بازجو اشاره کرد.
ببرش.
چشمهای محمد علی را بستند. زیاد طول نکشید. هلش دادن داخل سلول انفرادی. بوی نم و کثافت پر شد توی ریه هایش. پشت کشید به دیوار آهسته نشست. کف سلول زیر انداز نخنمایی بود. خیره شد به تاریکی. زیر لب گفت: باید برای فرار از سکوت و تنهایی به خدا پناه ببرم. قبله را پیدا نکرد. روزانو نشست. دو ساعتی گذشت. ناگهان در باز شد. نگهبان به اندازه کف دست نان انداخت جلوش. زندانی را کشان کشان می بردند.
نمیخوای حرف بزنی؟
من بیگناهم. در بسته شد. صدای زندانی آمد. نگهبان فحشش می داد. محمد علی نگاه کرد به تکیه نان. یاد نماز افتاد. زیر لب گفت: حتما غروب شده. یعنی شام. باید نماز بخونم. چطور میشه وقت نماز دونست؟ باید تیمم کنم.
پلکاشو باز و بسته کرد. درد و بیخوابی خشکشان کرده بود. در سلول باز شد. مردی درشت هیکل داخل شد. چنگ انداخت به یقه محمد علی. بعد چشمهایش را بست. کسی از ته دل فریاد کشید. انگار داشتن زیر چاقو قطعه قطعهش می کردند. کشیدش پشت سرش. هلش داد داخل اتاق. محمد علی صدای صندلی را شناخت. بازجو قبل از او در انتظارش بود. دود سیگار فضای بستی اتاق را پر کرده بود. نور افتاد روی میز آهنی. ورقه سفید روی آن توی چشم می زد. پرش کن.
باشه، ولی من خرابکار نیستم. اینو خودتونم خوب می دونید.
خفه شو. باید دادگاهی بشی. مگه اینکه بگی ساکو چی کارش کردی؟
محمد علی لب بست و زل زد به ورقه. نیم ساعتی همینطور نشست. سکوت بازجو رو دیوانه کرده بود. اشاره کرد ببرنش داخل سلول. کسی روی دیوار سلول بغلیش مشت می کوبید. روز پنجم در باز شد. ملاقات داشت. مانچه کسی اومده ملاقاتش. فکر کرد قصد اذیت کردنشو دارند. بردنش توی اتاق ملاقات. برادرش محمد حسن و عاطق آنجا بودند. میرزا دیر خبرشان کرده بود. نگاه هر دو پر بود از استراب. محمد علی برای آنکه اطلاعاتی به آنها بدهد گفت: منو به جرم پخش اعلامیه گرفتن. بیگناهم. باید دادگاهی بشم.
نگهبان آمد و محمد علی را بلند کرد و برد. چشمهای نگران عاطقه به او بود. محمد علی برگشت.
خدا با ماست. نگران نباش.
بازجوی ادامه داشت. محمد علی سر حرفش ماند. دیگر می دانست از سلول تا اتاق بازجوی چند قدم است. سعی کرد با زندانی سلول بغلی ارتباط برقرار کند. نتوانست. خبر را که شنید بهت زده نشست. شب 15 خرداد قبل از اذان صبح مأمورین رژیم هجوم برده بودند به خانه امام خمینی. خدمتگزار خانه را زیر باتوم گرفته بودند. امام با شنیدن سر و صدا از اتاقش زده بود بیرون.
این وحشیگری ها چیه؟ روح الله خمینی من هستم. به کسی کاری نداشته باشید.
قلبش درد گرفت. چشمهایش پر شد از اشک. فکر کرد کاش آن شب آنجا بود. روزها را می شمرد. روز 50 دادگاه نظامی به خاطر نداشتن مدرک جرم تبرئه‌اش کرد به قید کفیل. روز 3 با صدای زندانبان به خودش آمد.
آزادی، بگیر. اینم خودکارت.
خواست پی پولهایش را بگیرد که زندانبان شانه بالا انداخت. بی حرف زد بیرون. بعد از دستگیری امام خمینی همه چیز به هم ریخته بود. نامه به دست به چند اتاق سر کشید. کسی جوابش را نداد. رفت سراغ رئیس اداره.
جناب رئیس، جلسه دارم، باید صبر کنیم. وقت قبلی دارید؟
بی جواب نشست روی صندلی. هزار تا فکر هجوم آورد توی سرش. زور صدایش زدند. رئیس چند بار قد و بالای محمد علی را ورانداز کرد و نامه درخواستش را گرفت. پرونده محمد علی رو میزش بود. پایین نامه را امضا کرد.
این دفعه آخره. میری دبیرستان پهلوی تو میدون شاه مشغول میشی. فهمیدی؟
نفس عمیقی کشید. با صدای کسی برگشت. یکی از بچه های سازمان مجاهدین خلق بود. اسمش را به خاطر نیاورد. قبل از او چند نفر را هم دیده بود. بحث کرده بودند. بعد از دستگیری او جا زده بودند. به جایی نرسیده بود. با مبارزه مسلحانش موافق نبود. من فقط دنبال پیام های فیضی‌ام. سازمان مجاهدین خلق نمیتونه کمکی بکنه. سینی چای را از دست کربلای مراد گرفت. دور چرخاند به آقای طالقانی رسید. گفت:
جلسه کی شروع میشه؟
وقتی همه انشالله جمع شدند. خدا کنه کسی رو دستگیر نکرده باشن. دیر کردن.
سینی چای و برد تو آشپزخونه. پاک بیرون گذاشت. محمد جواد باهنر را دید. تازه آمده بود. ابروهای پرپشتش زیبایی خاصی به چهرهش میداد. همدیگر را بغل کردند و دستهای هم را فشردند. خیلی وقت بود ندیده بودش.
از مدرسه کمال چه خبر؟
کنترل بیشتر شده. تو بچه های نهضت آزادی چند دستگی افتاده.
محمد علی رفت تو فکر. کربلای مراد استکانهای چای و گذاشت جلوشون. زل زد به بخار چای. آینده برایش مبهم بود. جلسه تشکیل نمیشد.
نمیخوای بری؟
نگاه کرد محمد جواد. سر تکان داد و از جا کنده شد. صدای آقای طالقانی بلند شد.
مواظب خودتان باشین. شماها هم زیر نظر هستید.
حکومتی ها دیوانه وار به همه جا هجوم می بردند. با دستگیری هر یک از اعضای هیئت مؤتلفه محل تشکیلات جلسات تغییر می کرد. خبرها را کربلای مراد می رساند. محمد علی فکر کرد تا کی آن وضع ادامه خواهد داشت. زودتر از همیشه خانه رفته بود.
با صدای پشت سر همه زنگ نگاهی به کوچه انداخت. از جا کنده شد و دوید جلوی در. میرزا توی قاب در ایستاده بود. تو اینجا چی کار میکنی؟
اومده بودم بازار. خبری که شنیدم لاکلج کردم به طرف خونه شما.
خبر چی؟
خبر ترور حسن علی منصور دیگه.
محمد علی برای لحظه‌ای روی پا خشک شد. دست میرزا را گرفت و کشید داخل. نمیدانست چرا دل شورش گرفته. رادیو را روشن کرد. اخبار از ترور گفت، از دستگیری چند نفر از اعضای هیئت مؤتلفه اسلامی و از خبر کشته شدن چند نفر دیگر که شناخته نشده بودند. دوباره صدای زنگ خانه به صدا درآمد. محمد علی خیره شد به چشم‌های ترسیده میرزا. فکر کرد شاید او را تعقیب کرده باشند. در را گرفتند زیر مشت. هر دو از جا بلند شدند. عاتقه و بچه‌ها را فرستاد تو آشپزخانه. لباس تن کرد. تو برو پشت بوم. باید احتیاط کنیم. دوید جلوی در. قبل از آن که در را باز کند صدای محمد صادق اسلامی را شنید.
چرا در باز نمی‌کنی؟
صدایش بغض‌آلود بود. در را باز کرد. محمد صادق با قیافه‌ای در هم ریخته داخل شد. نشست جلوی در. محمد علی میرزا را صدا زد. عاتقه با پارچه آب آمد. محمد صادق آب را سر کشید. خفه گفت:
آقای امانی شهید شد.
محمد علی پشت چسباند به دیوار. باورش نمی‌شد. معلم شهید شد. چشمهایش را بست. مدرسه احمدی و گروه شیعیان جلوی چشمهایش نقش بست. با موج دستگیری ها محمد علی اسم مستعار امیدوار را برای خودش انتخاب کرد. خوب اسمی انتخاب کردی. من تو رو هیچ وقت ناامید ندیدم. این را با هنر گفت. تو جلسه که برای ایجاد بنیاد رفاه تعاون اسلامی تشکیل شده بود. من فکر میکنم به جای اینکه پولا رو به طور پراکنده به فقرا برسونیم، بنیاد رفاه تعاونی اسلامی رو تشکیل دهیم. میتونیم هیئت مدیره ای هم داشته باشیم. در کنار این کار میشه کار فرهنگی هم کرد. همه کسانی که تو جلسه بودند با حرف محمد علی موافقت کردند. بیشترشون از فرش فروش ها بودند. آقای رفسنجانی رفت سر منبر. بهترین کار اینه که مدرسه ای ساخته بشه. من 30,000 تومان میدم. پچپچی افتاد میان فرش فروش ها. محمد علی چشم چرخان تو صورتشون. به همتشون برخورده بود. حاج آقا نداف به نمایندگی فرش فروش ها از جا بلند شد. نگاه ها چرخی طرف او. محمد علی مانده بود چه حرفی میتواند داشته باشد. نگاه کرد به باهنر. خون سرد کنار آقای شفق که تازه از زندان آزاد شده بود حرف میزد. شفق از بچه های هیئت مؤتلفه اسلامی بود. صدای حاج آقا نداف بلند شد. قرص و محکم.
ما 500,000 تومان برای تأسیس مدرسه دختران رفاه میدهیم.
صدای الله اکبر بلند شد. هیجانی خاص وجود محمد علی را در بر گرفت. صدای دست زدن بلند شد. این نشان موافقت با تأسیس مدرسه بود.
خب، باید هیئت مدیره انتخاب کنیم.
چند نفر برای هیئت مدیره پیشنهاد شدند. محمد علی و باهنر و آقای شفق هم میانشان بودند. از فردای همان روز فعالیت‌هایشان را شروع کردند. جلسات پشت سر هم، پول‌ها جمع‌آوری شد. زمینی را برای ساخت مدرسه خریدند.
خب از کی شروع می‌کنیم به ساختن؟
عاتقه بود که سوال می‌کرد. محمد علی بعد از زندان او را هم در جریان کارهایش می‌گذاشت. حتی در بعضی از کارها به کمک می‌گرفتش.
دعا کن. خیلی زود می‌تونی بعد از ساختن مدرسه فعالیتم داشته باشی. خودت آماده کن. مطمئنم از عهده‌اش برمی‌آیی.
مدرسه خیلی زود ساخته شد. به همان شکل و شمایلی که در نظر هیئت مدیره بود. مدرسه کاملاً با اهداف سیاسی. اعضای هیئت مدیره اکثراً پرونده نهضت یا پرونده هیئت مؤتلفه داشتند. گردانندگان مدرسه خانم ها بودند. عاتقه یکی از اونها بود.
این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز شنبه ششم شهریور. در آیه دهم سوره مبارکه انبیا کدام ویژگی قرآن مورد توجه قرار گرفته است؟ گزینه 1 هدایتگری، گزینه 2 تنظیم امور، گزینه 3 تذکر و یادآوری. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbisharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
انشاءالله که در پناه قرآن باشید و لطف پروردگار. دوستان عزیز، خیلی متشکریم از همراهی صمیمانه شما، اما کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر امروز به افق تهران. هنگام اذان رو به آگاهی شما دوستان عزیز رادیو سبا میرسونیم که ساعت 13:06 خواهد بود. در این لحظه های ناب آسمانی بیاد همه باشید، برای همه دعا کنید و خواهش میکنیم که دوستان و همکاران ما رو هم در رادیو سبا در خاطرتون داشته باشید و التماس دعای خیر داریم ازتون. سوره حمد تنها سوره است که از زبان بندگان بیان شده و آیات این سوره شامل موضوعات گوناگونی است. امام رضا علیه السلام در این باره فرمودند: علت این که در نماز سوره حمد خوانده می شود این است که هیچ سوره ای از سوره های قرآن مثل سوره حمد مشتمل بر جوامع خیر و حکمت نیست.
خدایی که در این نزدیکی است، لای این شرقی‌ها، پای آن کاج بلند، گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید.
بعضی از لکه ها هیچ وقت از روی لباس پاک نمیشه. هرچقدرم که حلال های مختلف برای از بین بردنش استفاده کنی، باز هم جای اون لکه باقی میمونه. بعضی از کارهای ما در زندگی هم همینطوره. اثر کارهای خوب یا بد ما توی این دنیا باقی میمونه. پس چه بهتر که از خودمون اثر خوب به جا بذاریم. در دوران جوانی که به ورزش کشتی می رفت، روزی برای انجام مسابقات به اتفاق هم به سالن رفتیم. مسابقات فینال بود. در میان جمعیت به تماشا نشسته بودم که چند نفر از رقیبان با هم مبارزه کردند. نوبت به عباس رسید. چند بار نام او را برای مبارزه خواندند، اما او حاضر نشد تا اینکه دست رقیب او را به عنوان برنده مسابقه بالا بردند. نگران شدم، به خودم می گفتم یعنی عباس کجا رفته؟ در جستجوی او بودم، نگاهم به او افتاد که از درب سالن وارد می شد. جلو رفتم و گفتم کجا بودی؟ اسمت را خواندند، نبودی؟ گفت وقت نماز بود، نماز از هر کاری برایم مهمتر است، رفته بودم نماز جماعت. انقدر نماز اول وقت به جماعت برای عباس حاجی زاده مهم بود که بعد از شهادتش وقتی وصیت نامه اش را خواندیم نوشته بود: برادران و خواهران عزیز، اگر خواستید خودسازی کنید از نماز کمک بگیرید. البته نماز اول وقت در مسجد به خضوع و خشوع و از روی صبر.
و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون.
ای فرزندان آدم، مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید، زیرا وی دشمن آشکار شماست، و اینکه مرا بپرستید این است راه راست.
به نام خدای الرحمن و سلام. یک دیگر رو میخوانیم به موضوع عبادت. اینجا و اکنون وقتی که میخوایم پیرامون موضوع عبادت فکر کنیم، میتوانیم این گونه نتیجه بگیریم. سوره مبارکه یاسین آیه 61 که راه چیست که بیراه چیست. اینکه در قنوت نمازمون، اینکه در صلاتمون به کرات میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا تو یاریگر مایی، تو نصرت دهنده مایی، تو هادی مایی، و این هدایت نیست مگر به اینکه ما به قدم در راه راست بگذاریم. سوره مبارکه یاسین آیه 62 و این که تنها مرا بندگی کنید، به صورت قطعی و یقینی آیه داره تصریح میکنه این که تو چگونه باید زندگی بکنی. سبک زندگی ایمانی عبارت است از پرستش خدای احد و صمد. این که تنها مرا بندگی کنید که راه راست همین است. سوالی راه راست غیر اینه؟ یعنی غیر این فکر میکنید؟ قد افلح المؤمنون، یعنی به هر آینه مؤمنون رستگار شدن. چرا؟ فی صلاتهم خاشعون. این خشیت نیست مگر اینکه انسان بداند که یه راه بیشتر وجود نداره، همون راهی که او رو به بهشت میبره. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند تعجب میکنم از انسانی که بهشت رو برابر نظر داره و خودش رو به تناسانی میزنه، خودش رو به خواب میزنه، تکاپویی برای رسیدن به اون بهش نمیکنه. و این تکاپو یعنی رفتن در مسیر عبودیت خدای احد و صمد، یعنی تعبد آنچنان که تعبد است. به ماهو تعبد یعنی برانگیختن قوای درونی، بیدار کردن آتش فشان درون برای اینکه بری بهشت دیدار پروردگار رو که بهای توست. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید بهشت بهای وجودی توست، به کمتر از اون اگر رضایت بدین جهله. یک دیگر رو میخوانیم به خدای احد و صمد و میسپاریم یک دیگر رو به خدا با مرور آیه 61 سوره مبارکه یاسین و اینکه تنها مرا بندگی کنید که راه راست همین است. همه شما رو به خدا میسپارم و میگم خدا نگهدار.
توی این دنیای پر از اتفاقهای غیرقابل پیشبینی اگه هیچ پناهی نداشته باشیم مطمئناً زیاد دووم نخواهیم آورد. نماز میتونه به ما یادآوری کنه که توی لحظه های زندگیمون تنها نیستیم.
اینجا اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو بزنیم.
اقرأ
بخوان،
اقرأ بسم ربک الذی خلق،
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
منم آن نیازمندی که به تو نیاز دارم،
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سوره اسراء آیات 61 تا 72. قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك.